در ادارات کلمون بازرسامون آموزش ببینن، که نهایتاً منجر به این بشه که دانش و آگاهی ورزشکاران ما، جوانان ما نسبت به مصرف مکملهای ورزشی بالا بره.
خب این دیگه مخصوص این دوره زمانی خاص که نیستش، تعطیلی بچه ها. این دیگه
چرا ما تو تابستون بیشتر صرفا خانم دلیل کن اوقات فراغت جوانان ما هست و این اوقات فراغت باعث میشه جوانان ما بیشتر تو سالونا باشن، توی باشگاه‌های ورزشی باشن. ما کنار این حالا یه طرح دیگه ما داریم، این طرح ما بسیار بسیار طرح بزرگیه، انشالله در سطح ملی اجرا خواهد شد. طرح ما طرح صبحگاهی و عصرگاهی سرکار خانم، ولی ما طرح صبحگاهی عصرگاهی زیاد داریم الان، خودتونم میدونید تو بوستان‌ها و پارک‌ها، ولی این متفاوته. این در هزار مکان ورزشیه تحت پوشش وزارت ورزش و جوانانه و در 10 تا مرکز استان، حالا توی شهر توی تهران ما 50 تا مکان رو دیدیم که در 4 سانس صبح و بعد از ظهر برای خانوما و آقایان و جوانان و نوجوانان، یعنی ما اومدیم رده‌های سنی اقشار مختلفی رو در نظر گرفتیم که حالا اعتبار خودش داره و جناب آقای دکتر کلور و جناب خلی هم پیگیر هستن که انشالله این طرح اجرایی بشه برای جوانانمون، که این رایگانه. یعنی ما دنبال این هستیم که جوانان و نوجوانانمون برای ورزش کردن، برای این که بخوان فعالیت بدنی بکنن، هزینه ای ندن.
من دنبال همین بودم آقای کرمی. آره. میخواستم ببینم برنه برنامه ریزیاتون، برنامه ریزی که رایگان بتونه خانواده امکانات ورزشی رو استفاده بکنه. چون ببینید الان همین که شما میفرمایید که سانس‌های مختلف داره، ساعت‌های مختلف داره، خود گروه دانش آموزی هم باید تفکیک سنی بشن.
سرکا خانم من یه چیز خدمتون بگم خانم علوی، ببینید الان ما یک طرحی رو، همین سوال شما الان پاسخش، من خدمتون میدم یک طرحی رو ما الان نوشتیم، یه آیین‌نامه رو نوشتیم، انشالله این در شورای عالی ورزش و تربیت بدنی انشالله تصویب بشه و ابلاغ بشه، که حدود 14 تا وزارتخونه در این آیین‌نامه وجود هستند، که همه این وزارتخونه ها در این آیین‌نامه اومدیم داخلش که آزادسازی اماکن ورزشی تحت مدیریتشون رو در سراسر کشور جهت دسترسی آسان و استفاده رایگان مردم در اختیار مردم بذارن.
ضمانت اجراییش میشه آقای دکتر؟
ضمانت اجراییش اینه که انشالله این در شورای عالی ورزش و تربیت بدنی که به ریاست رئیس جمهور محترم هستش ابلاغ خواهد شد و اون ضمانت اجراییش میشه.
بله، اجازه بدید آقای دکتر کرمی یه تلفن داریم پخش کنیم. حالا البته من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض کردم سازمان ها و نهادهای مختلفی هستند که حالا درگیر امر ورزش میشن، درگیر امر فوقات فراغت میشن. خود آموزش پرورش برنامه ریزی داره، وزارت ورزش برنامه ریزی داره، شهرداری ها که در تمام سال در محلات خودشون سالن های ورزشی دارن. یه تلفن داریم با هم بشنویم تلفن ها رو، شاید مورد خطاب سازمان مطبوع شما نباشه. ببینید دغدغه شنوندمون چه هست.
با توجه به اینکه پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان واقعا به صورت یک معضل برای خانواده ها تبدیل شده، یه نکته‌ای که خیلی حائز اهمیته اینه که سالهای قبل شهرداری کلاس‌های آموزشی، کلاس‌های هنری، مجموعه‌های ورزشیشون با قیمت‌های بسیار پایینی برای اوقات فراغت دانش آموزان مکان خیلی خوبی بودن، ولی الان متاسفانه قیمت مجموعه های ورزشی و کلاس های آموزشی شهرداری هم اونقدر بالا رفته که تا برای یکی از دوره ها اگر خانواده بخواد برای فرزندش ثبت نام بکنه از عهده هزینه اونها بر نمیاد.
خب البته الان ما از مسئول شهرداری نداریم اینجا، ولی آقای دکتر کرمی هست. بله آقای دکتر کرمی شنیدید پرسش؟
بله بله کاملا حق دارن. خب من همون اول عرضم خدمتتون عرض کردم که هزینه ها رو ما دنبال این هستیم که ارزان سازی کنیم و انشالله که به قول قوه الهی این اتفاق خواهد افتاد، ولی چیزی که حائز اهمیت اینه که ما بر اساس بند 3 اصل 3 قانون اساسی به دنبال اینیم که این بند 3 اجرایی بشه. تقریبا در این رایگان سند تحول مردمی دولت هم مبحث هفتمش، باز اونم ما یکی از اسناد بالا دستیمونه، و قانون اهداف وظایف اختیارات وزارت ورزش هم یکی از قانون اسناد بالا دستیمونه که ما به دنبال این هستیم که توسط این اسنادی که وجود داره ورزش رایگان کنیم، نه تنها وزارت ورزش. وزارت ورزش از پس این بر نخواهد آمد. سرکار خانم ببینید، امروز اگر وزارت ورزش بخواد یک تنه کار کنه با این جمعیت جوان اصلا نمیتواند.
مسلمن همینطوره واقعا، هم مشارکت مردمی میخواد آقای دکتر کرمی بزرگ.
اتفاق تو این سند، این آیین‌نامه‌ای که نوشته شده افتاده. ما الان 14 تا نهادهای ملی رو آوردیم، براشون وظایف رو نوشتیم. انشاءالله اگر خدا عمری بده بهمون این اجرایی بشه، فقط یک بندش من خدمتتون از همون آزادسازی اماکن، اصلاح ضوابط تعرفه خدمات ورزشی، این باعث میشه که ما بتونیم حد اکثر مشارکت رو داشته باشیم. چرا؟ چون این دو تا عامل هم دسترسی آسان و هم ارزانسازی رو ایجاد میکنه.
من الان متوجه نشدم اون ساعاتی که شما میخواید رایگان در اختیار مردم قرار بدید، در واقع هزینه رو کی تقبل میکنه؟
هزینه رو اینجا خود وزارت ورزش از محل درآمدش تأمین میکنه و دستگاه اجرایی هم به همین شکل.
یعنی اگه واقعا اجرایی بشه که خیلی ایدئالی آقای دکتر کرمی، خیلی خیلی جای خوشبختی اگه این مسئله اجرایی بشه. چون الان ببینید شنونده
وزیر محترم عزشون راسخ است که وزیر محترم ورزش و جوانان هدفشون اینه که دسترسی و ارزان سازی صورت بگیره برای مردم و مردم بتوانند در همه اماکنی که وجود داره، نه تنها مال وزارت ورزش و جوانان، مال همه ارگان‌های دولتی استفاده کنند. حالا بخشی از این، چون بر اساس اصل 44 باید اینها به مزایده گذاشته میشه و بخش خصوصی داده میشه، بنا هست که انشاءالله یک اتفاقی بیفته که بخش خصوصی بتواند اون دو ساعت صبح و دو ساعت بعد از ظهر رو در اختیار مردم برای عموم مردم ها بدون پول استفاده کنند و بتونن برحال
فکر میکنین عملیاتی شدنش رو کی ما میتونیم متوجه؟
انشاءالله به حول قوه الهی وزیر محترم در شورای عالی ورزش و جوانان و جناب آقای دکتر کلهور و جناب آقای خلیلی در عهده همگانی وزارت به دنبال این هستن این اتفاق بیفته و انشاءالله در آینده این از این اتفاق خواهد افتاد.
به تابستان 1402 میرسه؟
انشاءالله این بعد در جلسه بعدی شورای عالی ورزش و تربیت بدنی بنا است که انشالله این ارائه بشه.
خیلی سپاسگزارم. آره،
ما در این آیین نامه همه ارگانهای دولتی، وزارتخانه‌های مرتبط رو ملزم کردیم که انشالله آزادسازی اماکنشون رو داشته باشن برای اون مردم.
امیدواریم واقعا باید پیشبینی این چنینی باشه. چون یه زمانی خب من بچه هم کوچیکتر بودن، برنامه‌ریزی برای تابستونشون خواستیم بکنیم، بالاخره دختر خانم‌ها باید یه جا برن، آقا پسر باید اماکنشون مشخص باشه، بعد هزینه رفت و آمد دو تا دونه کلاس هم بالاخره هزینه ای میشه. الان شنونده گفتن که 4 تا خواهرزاده زیر 12 سال دارم، خواهر من میخواد این بچه‌ها رو بفرسته چند تا کلاس زبان و شنا و نقاشی، اینا انقدر هزینه ها بالا، هر چی حساب کتاب میکنن فعلا موفق نشدن که ثبت نام بکنن. خود هزینه حمل و نقل برای خودش هزینه ای الان این روزها، و واقعیتش اگر محل محور امکاناتی باشه
که بچه ها بتونن، چند تا وجود داره سر تا خانم علوی که انشاءالله این طرح ها باز طرحهای محل محور هست که با همکاری شهرداری ها بنابراین انشاءالله اجرایی بشه. طرحهای خوبی هست واقعا. هدف وزارت ورزش و جوانان، من لب مطلب و خدمتتون بگم، اینه که ما بتونیم دو تا کار انجام بدیم، دسترسی و ارزان سازی. این باعث مشارکت حداکثری میشه و وزارت ورزش به جد به دنبال اینه انشاءالله.
امیدواریم که محقق بشه آقای دکتر کرمی. ما پیگیر هستیم دیگه، شما رو پیدا کردیم، موضوع یه پیشنهاد خوبم، پیشنهاد رو مطرح کردید، ما باید پیگیری بکنیم ببینیم که این پیشنهاد که محقق بشه. سپاسگزارم جناب دکتر کرمی، مدیر گروه هماهنگی ورزش همگانی در وزارت ورزش، با شما خداحافظی میکنم.
موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدار شما. و شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه همراه ما بودید، مراقب سلامت خودتون باشید، با امید حل مشکلات. خدا نگهدار شما.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 400,000 تومان یخچال فریزر دو قلو بخرید.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. از شهر لوازم خانگی.
این روزا فکر به تو آروم و خوابم می‌کنه، این روزا فکر به تو آروم و خوابم می‌کنه، آروم اما انگاری خون خرابم می‌کنه، آروم اما انگاری خون خرابم می‌کنه. من و تو دو تا شقایق بینمون یه تخت سنگ، حیف دور از هم بمونیم، حیف روزای قشنگ. من و تو دو تا شقایق بینمون یه تخت سنگ، حیف دور از هم بمونیم، حیف روزای قشنگ. من و تو دو تا شقایق بینمون یه تخت سنگ، حیف دور از هم بمونیم، حیف روزای قشنگ. من و تو دو تا شقایق بینمون یه تخت سنگ، حیف دور از هم بمونیم، حیف روزای قشنگ. هرچه دارم سی تو دارم، عزیز خونمی، از گلارت گل بریزم، تو گل روزونمی. بیا بریمش، بیا بریمش، تا کنار ما بزن، دممون از پا پرشتن، بر پا مو خارزن. هرچه دارم سیخو
درود بر شما خوبانی که همچنان شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید. با مجموعه برنامه‌های نوبت اول این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم و همچنان ازتون میخوام شما شنوندگان پیگیر و پروپا قرص ما که از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 نظری، انتقادی، پیشنهادی، نکته اگر به ذهنتون میرسه در جهت بهبود کیفی برنامه ها حتما برای این دوستان بفرمایید و انشالله که به ما خواهند گفت. این تعامل و این همفکری خیلی میتونه کمک کننده باشه. خب رسیدیم به ساعت 13:15 و دعوت میکنم که شنونده برنامه غذا سلامت زندگی باشید.
غذا غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام دانای توانا سلام. دوستان شنونده، حال شما چطوره؟ خیلی متشکریم که همراه شدید با یک برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. تقدیم میکنیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی رو به شما علاقمندان. امیدوار که این مجموعه برنامه مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. شما علاقمندان هم اگر پرسش یا نظری دارید لطفا مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیام کوتاه به شماره 30102. این گفتگو توجهات تغذیه‌ای قبل و بعد از عمل پیوند کلیه. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همه دستندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز.
ما امروز میخواییم راجع به توجهات تغذیه‌ای قبل و بعد از عمل پیوند کلیه با شما گفتگو کنیم، اما پیش از اون و بیش از اون می‌خوایم تأکید بکنیم که چه کنیم که اصلا گرفتار مشکلات و بیماری‌های مرتبط با کلیه نشیم که کارمون خدای نکرده به جراحی و درمان بخواد بکشه، اون پیشگیر اولیه مد نظر باشه. پس شما به عنوان مقدمه بفرمایید آقای دکتر که رعایت چه نکته‌هایی و اصولی در بُعد تغذیه میتونه کمک کننده باشه به پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مرتبط با کلیه و چقدر میزان این پیشگیری میتونه کمک کننده باشه.
ما اگه بخوایم یه خود کلی‌تر نگاه کنیم، بیماری‌های کلیوی رو میگیم دو گروهن، اولیه و ثانویه. اینی که حالا ژنتیک یا اختلال یه جوری خود کلیه درگیره، یه وقتایی نه ثانویه‌ن که بیشترشون اینن، یعنی فرم ثانویه. اون یعنی چی؟ مثلا ما دیابت داریم، دیابتمون به سمتی میره کلیه‌مون آسیب میزنه. فشار خون داریم، کنترل میکنیم یا یه وقتایی دقت نداریم آسیب میزنه. عفونت‌های کلیوی مثانه به شکل‌های مختلف ابتلا پیدا میکنیم، مسیر رو به سمتی میبره که اون بیماری کلیوی یا سنگ‌های کلیه و اینا. توی همه اینها اگر که ما دقت به اون سلامتیمون داشته باشیم که تغذیه‌ام یه جزء اصلی اون سلامتیه، خیلی خوب میتونیم پیشگیری کنیم یا اگر خدایی نکرده ابتلای اتفاق افتاد شدتش رو مدیریت کنیم. مطمئنن وقتی دیابت داریم اگه دقت کنیم که قندمون کنترل بشه، مثل عارضه‌هایی که ممکنه برای چشممون، برای قلبمون، جاهای دیگه ایجاد بشه، نفروپاتی یعنی عوارض کلیویش هم مطمئنن خیلی کمتر میشه. اگه فشار خون داریم حواسمون رو جمع کنیم تو خوردن نمک، توی غذاهای چرب، توی یک کاهش وزن مناسب ایجاد بشه برامون، مطمئنن احتمال ایجاد مشکل کلیوی کمتره. اگر خدای نکرده سنگ کلیه‌ای داریم یا سابقه خانوادگی ابتلا به سنگ کلیه رو داریم، دقت کنیم تو خوردن کافی مایعات، آب و به اندازه بخوریم، دقت کنیم در دریافت درست لبنیات، حواسمون به مصرف زیاد از حد مکمل هام باشه، از اونوری دریافتش زیاد از حد ما رو مستعد به ابتلای به اونها نکنه. یه توصیه های ساده اینجوری میتونه در سلامت کلیه ما خیلی نقش داشته باشه.
بله، و یه مقدار زیادش هم که میتونه این مشکلات کلیوی مربوط به سبک زندگیمون هم باشه دیگه، نوع تغذیه‌مون، تحرکمون، خدای نکرده استعمال دخانیات.
مطمئنن اون عادات تغذیه‌ای ما، اینی که حواسمون جمع باشه که گروه‌های غذای مختلف رو به اندازه دریافت بکنیم، لبنیات و کافی، منابع پروتئینی کافی دریافت کنیم، میوه و سبزیجات به خاطر اون خاصیت آنتی اکسیدانی که دارن سیستم دفاعی ما رو، کلیه‌مون هم یه جزئی از اون ارگان‌های مختلف بدن ماست، اینها رو هم
حتی مصرف درست دارو مکمل،
مطمئناً مصرف به اندازه و درست مکمل‌ها، اینی که فکر کنیم حالا من این مکمله رو بخورم شالا یه جای اثر میکنه، اصلا اینجوری نیست. یعنی خیلی وقتا به خصوص عملکرد کلیه ما میتونه ناشی از مصرف نادرست در واقع مکمل ها باشه. و البته اگه به هر دلیلی داروی مصرف میکنیم، این دارو ممکنه عوارض کلیهی برای ما ایجاد کنه. همکار متخصص تغذیه ما، کارشناس مربوطه، خیلی خوب میتونه یه وقتایی تداخلات غذا دارو رو برای شما مدیریت بکنه که حداقل عوارض رو اون دارو برای کلیه شما ایجاد کنه. توی تغذیه ایش البته.
بله. البته رو برگه های راهنما یا اون بروشورام نوشته دیگه که چه عوارضی میتونه داشته باشه مصرف این دارو.
مطمئنن توجه در کنار توجه به غذا، توجه به اطلاعات تکمیلی دارویی هم برای داروها هم برای مکملها خیلی حیاتیه برای ما که اینو داریم میخوریم، آیا قبل از غذا بخوریم، بعد از غذا، همراه غذا، فرقی در اثر بخشی دارو دارد یا نه، اگر که
با چه میزان آب مصرف
بشه، اگر مکملی میخوایم مصرف کنیم این مکمله کی مصرف بشه، آیا مکملمون با داروامون تداخلی نداره، که همه اینا میتونه نهایتاً بار کلیه ما رو اضافه تر کنه، خدای نکرده عوارضی رو برای ما اینجا.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. بخش گزارش رو به اتفاق گوش میکنیم همراه شما و دوستان شنونده. محمد محمدی همکار گزارشگر با همیهنان عزیزمون صحبت کردن در خصوص توجهات تغذیه‌ای قبل و بعد از عمل پیوند کلیه.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما دوستان و عزیزان شنونده، در خدمت شما هستم با گفتگوهایی در مورد موضوع برنامه و سوالات رو بپرسیم از عزیزان. بیماری های مرتبط با کلیه در مورد این صحبت میکنیم، شما بفرمایید چقدر آشنایی دارید با خود کلیه و بیماری های مربوط به کلیه؟
خب در مورد کلیه که بحثش گسترده است، ولی در حدی که من بدونم اینه که حالا این مریضیایی هست در مورد کلیه، یکی مثل سنگ کلیه، یکی مثل حالا چیزا دقیق در موردش نمیدونم، ولی همون سنگ کلیه هم بالاخره یه سری داروها داره برای درمانش، مثلا عرقای مختلف.
بیماری کلیه، همین بیماری سنگ کلیه رایج ترینه که حالا متاسفانه بعضی ها دچارش میشن، به هر حال بعد آب آهکی استفاده کردن که حالا سنگساز بوده کلیهشون.
افرادی که پیوند کلیه انجام میدن به نظر شما چه تغذیه‌ای مناسب حال اونها هست؟ از چه چیزایی بیشتر استفاده کنن یا برعکس از چه چیزایی استفاده نکنن؟
قولو من در مورد این مسئله اطلاعاتی ندارم متاسفانه.
والا من زیاد اطلاعی ندارم که چه موارد تغذیه‌ای رو باید رعایت کنن که بهتر باشه براشون.
ممنون از شما و همچنین شما شنوندگان عزیز که با این بخش گفتگوها و گزارش ما همراه بودید.
داریم راجع به توجهات تغذیه‌ای قبل و بعد از پیوند کلیه صحبت میکنیم با حضور آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه که مهمان ما هستند در این برنامه. و پیوند کلیه هم دیگه زمانی پیش میاد و لازم میشه که کلیه دچار نارسایی شده باشه، حالا به هر دلیلی نیاز به تعویض اون کلیه یا اون اندام وجود داشته باشه. خب آقای دکتر، داشتیم با دقت به صحبتها گوش میکردین، هر چند مورد اشاره کردن که خیلی اطلاعی ندارن از اینکه چه نکته هایی رو واقعا باید از بعد تغذیه‌اش توجه داشته باشه.
کلیه هم مثل هر ارگان دیگه اگر درست در واقع مدیریت بشه خیلی خوب میتونه کارشو انجام بده، مثل یه وسیله نقلیه است دیگه، اون موتورش، اون هر قسمتی از این وسیله نقلیه اگه بهش رسیدی میزان کارایی رو برای شما بیشتر میکنه. کلیه هم به عنوان یه ارگانی تو این بدن ما اگر مراقبت ازش کردیم، اگر اصطلاحاً هواشو داشتیم، نیازاشو به اندازه دادیم، مایعات کافی بهش دادیم، منابع پروتئینی درستی بهش دادیم، بار اضافه تری براش ایجاد نکردیم، که باز تأکیدم به خصوص رو اینه که مکملهای سر خود رو زیاده از حد نخوریم، این میتونه خیلی سالهای سال کلیه ما هم هوای ما رو داشته باشه، بتونه کارشو به درستی انجام بده.
بله، و خود کنه واقعا قدردان این دستگاه تصفیه خون باشیم که لحظه ای با استراحت نیست این دستگاه، یعنی مرتب داره کار میکنه که تا ما یک خون تصفیه شده و تمیز و سالمی داشته باشیم و به چرخش و گردش در بیاد در بدنمون برای حیاتمون، زندگیمون. آقای دکتر محمدی فارسانی، بفرمایید که کسانی که منتخب هستن برای پیوند کلیه، یعنی دیگه باید حتما پیوند کلیه براشون انجام بشه، قبل و بعد از عمل پیوند حتما چه نکته هایی رو باید بهشون توجه داشته باشن، هم خودشون، هم پرستارانشون، هم خانواده های عزیزشون؟
یه وقتا یه ارگانی وقتی علامت دار میشه خیلی زود تظاهر پیدا میکنه.
بله.
یه وقتایی خیلی دیر. کلیه از اوناست که تا خیلی کارش دیگه خیلی خیلی به مراحل انتهایی نرسه شاید ما اصلا علامتی پیدا نکنیم، متوجهی نشیم که این بار کلیه ما داره خیلی زیاد شده، ما هواشو نداشتیم، خدای نکرده به یه مرحله‌ای میرسه که اون وقت دیگه به این راحتی قابل جبران نیست، قابل
یعنی از همون اوایلش علامت نمیده خیلی... مگر اینکه خیلی وخامت پیدا کنه،
یعنی تا مقدار خیلی زیادی از این سلول‌های کلیوی، نفرون‌ها دچار آسیب نشه، اون باقی مونده زور میزنه تلاش کنه نیازهای بدن رو تأمین کنه.
درست.
ولی خورد خورد کم کم این سلول ها آسیب میبینه. پس توجه به سلامت تک تک ارگان هامون که کلیه هم یکی از اوناست برای ما خیلی حیاتی. اما عزیزی که حالا به هر دلیلی توی وضعیتی قرار گرفته که مجبوره تحت پیوند کلیه قرار بگیره،
بله،
چه کارهایی براش انجام بدیم؟ ایده تغذیه‌ای، اول لازمه بدونیم خیلی بیماریایی که ما رو به سمت نارسایی کلیه میبره رو باید حتما بهش توجه کنیم، یعنی اونی که فشار خون داشته، اونی که دیابت داشته، اونی که یه بیماری زمینه ای داشته و حالا دچار نارسایی کلیه شده، اون بیماری زمینه ای بدن رو در معرض خیلی کمبودهایی قرار داده که اون کمبودها باید الان جبران بشه برای اینکه فرد به اون حد اقله برسه، به کفه برسه. این یک. دو، در طول دوره جراحی بدن برای ترمیمش نیاز به مواد مغذی بیشتری داره،
بس.
یعنی هم باید این عزیز ما از وضعیت تغذیه، از نظر وضعیت تغذیه یه ارزیابی بشه، کمبودهاش جبران بشه، هم از اون ور برای ترمیم بهترش، برای اثر بخشی بیشتر اون مداخلهه لازمه که یه سری مواد مغذی رو بیشتر بهش برسونیم. چند تا مثالاشو بزنیم. یکیش میزان پروتئین بدن ما هست، یعنی اون عضلات و پروتئین توی ارگانهای مختلف ما. کسی که دچار نارسایی کلیه میشه از دسته پروتئین بدنش خیلی زیاده، یعنی بدنش خیلی تحلیل رفته است، خیلی جاها وزنه شاید خیلی زیاد میشه، منتها این وزنه احتباس آبه است که معمولا اگه دیالیزی اتفاق براش بیفته بعد دیالیز اون وزنه خشکه میبینیم خیلی متفاوت تره. پس قبل از این که میخواد پیوند بشه، تأمین مواد غذایی با منبع پروتئینی رو برای اینو باید بیشتر انجام بدیم، هم برای این که
بار کلیه باز بالاتر نمیره.
نه، وقتی که کلیه دچار نارسایی شده و فرد تحت دیالیزه، دیگه کلیه